چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام. مجله سیاسی چشماندوز است و من مجری این برنامه فرهاد میلاد. موضوعی که رویش در این برنامه صحبت خواهم کرد، انتخابات پارلمانی قرغیزستان است. این کشور که تا این دم جزیره دموکرات در آسیای مرکزی خوانده میشد، شاهد انتخابات پارلمانی گشت که کارشناسان منطقه آن را شکست دموکرات ارزیابی میکنند. حزب رئیس جمهور قرمانبیک باقیف در انتخابات پیروز شد و از 971 کرسی پارلمان را به دست آورد. یعنی در قرغیزستان هم به مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی اکنون زمام حکومت قانونگذار به دست حزب رئیس جمهور گذشت. سراغا سر میزنیم به قرغیزستان و میبینیم که کارشناسان و مردم این کشور به انتخابات پارلمانی چی نظر دارند. به این سوال در گزارش خبرنگار آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی پاسخ میجویم.
در حالی که حزب مردمی اقجال بیش از 70% کرسی های پارلمان را صاحب شد و قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرغیزستان انتخابات سپری شده پارلمانی را انتخابات دموکراتی ارزیابی کرد، ولی احزاب مخالف نتیجه های این رایدهی را هرگز اعتراف نکردند. با گفته نمایندگان مخالفین، کمیسیون مرکزی انتخابات ها و رفراندوم ثابت نمود که لخته که دست کاخ سفید است و مستقل فعالیت کرده نمیتواند. بیل ایدکیوا عضو حزب سوسیال دموکرات آتامکان میگوید که حقوق رای دهندگان زیر پا گردید. این خانم گفت از مشاهده روند معرکه انتخابات پارلمانی به همین نتیجه رسید که حکومت نمیخواهد یگان حزب مخالف با جغارگی کنش راه یابد. از این بگ نظرف رهبر حزب مخالف عصبه ابراز داشت که قرغیزستان دوباره رو به نظام خود کامه آورد و همه ارزش های دموکراتی که در مدت 15 سال به دست آمده بودند از بای خواهند رفت. و گفت که بعد نتیجه گیری بردروغ کمیسیون مرکزی انتخابات ها و رفراندوم اعتماد مردم کشورش به انتخابات ها کاهش خواهد دید. اما آیا مردم از نتیجه های انتخابات پارلمانی 16 دکبر راضی هم یا نه؟ با گفته این همصحبتی ما، انتخاباتی که برگزار شد انتخابات دموکراتی نبود و افسود که شاید در یکان گوشه دنیا به این طرز حقوق آوازدهندگان پایمال نشده باشد. این زن که خود را میرا معرفی کرد میگوید به حیث یک شهروند عادی قرغیزستان نتیجه های انتخابات پارلمانی 16 دکبر را اعتراف نمی کند. موصوف افسود شهادت می دهد که اعضای کمیسیون حوزه آنها آشکارا دسته ورقه های رایدهی را به قوطی ها می انداختند و اما این عمل خود را از مردم پنهان نمی کردند. ایده از کارشناسان و تحلیلگران بر این عقیده استوارند که پیروزی حزب مردمی اقجال فقط با تلاش پرزیدنت باقیف به دست آمده است. میلس عمروف یک تحلیلگر سیاسی میگوید وی به نتیجه های انتخابات پارلمانی 16 دکبر اعتماد ندارد و این دعوای خود را میتواند چنین ثابت کند. با گفته میلس عمروف، حزب مردمی اقجال به نزدیکی تأسیس یافت و او در مورد آن که این حزب در میان مردم کشورش در زودترین فرصت معروفیت پیدا کرده باشد شبهه دارد. آقای عمروف افسود همچنین تعداد زیادی رای ها را به دست آوردن حزب اقجال نیز دروغ محض خواهد بود. این کارشناس گفت که پرزیدنت باقیف پارلمان پراکنده کرده اش را شدیداً انتقاد کرد و از پارلمان های نااهدبرا نامید. بر اساس سخنان میلس عمروف، پس پرزیدنت باقیف وعده داد که انتخابات پیش از وقت پارلمانی 16 دکبر شفاف و دموکراتی برگزار خواهد شد و اما به این وعده اش وفا نکرد. تالکان اسماعیلوه رهبر سازمان اجتماعی برای حسن تحمل میگوید که از فعالیت کمیسیون مرکزی انتخابات ها و رفراندوم کشورش راضی نیست. با گفته خانم اسماعیلوه، کمیسیون مرکزی انتخابات حقوق مردم کشورش به ویژه رای دهندگان را زیر پا کرد و آنها را از امکان انتخاب این یا آن حزب محروم نمود. در همین حال در شهر بیشکک و سایر ولایت های قرغیزستان صدها نفر دست به تظاهرات و گروسنه نشینی ها زده اند. در میان آنها جوانان نیز زیادند که گفته می شود از نتیجه گیری کمیسیون مرکزی انتخابات ها و رفراندوم کشورشان ناراضی اند. نمایندگان احزاب مخالف از قبیل حزب عصبه، آتامکان و آروناموس می گویند که بعد هماهنگ نمودن نقشه عکس العمل های خود صدا بلند خواهند کرد و اما کارشناسان معتقدند که وضعیت سیاسی در قرقیزستان بعد چنین نتیجه گیری انتخابات پارلمانی 16 دکبر با بن‌بست جدی روبرو خواهد شد. بنا به کارشناسان اعلان پیروزی حزب حکمران اقجال هنوز بر وقت است. با گفته کارشناسان روند حادثه ها می تواند مجرای خود را تغییر دهد.
گزارش خبرنگار آزادی میراسرار فرغانی بود که موضوع نتیجه های انتخابات پارلمانی قرقیزستان را با کارشناسان و ساکنان این کشور به میان گذاشت. قرقیزستان کشوری در سازمان های بین الملل دموکراتی ترین آسیای مرکزی یگانه کشور منطقه است که انقلاب مخملی یا لاله‌ای را از سر گذراند. اما انتخابات اخیر پارلمانی این کشور عقیده های معمول در مورد این گونه انقلاب های بدون زور و خون را که گویا با کمک غرب و آمریکا انجام میپذیرند و راه را برای روند های دموکراتی باز میکنند باطل کرده است. قرقیزستان بعد انقلاب لاله‌ای قدم به قدم به مرحله تحکیم حکومت رئیس جمهور یعنی یک سرداری به مانند ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان نزدیک می شود. قرقیزستان بعد انقلاب لاله‌ای مواجه با مشکلات زیاد سیاسی گشته بود. یک درجه ضعف حکومت و جان گرفتن نیروهای تندگرا از قبیل حزب تحریر نیز مشاهده می شد. چرا علی‌رغم انتظاری هایی که می رفت انقلاب دموکراتیک قرقیزستان ماهیت خود را از دست داد و برعکس موجب کمرنگ گشتن ساختار بسیار حزبی در این کشور و تقویت دستگاه ریاست جمهور گشت. در این باره گزارش همکارم سلیم ایوبزاد را میشنویم.
چند معرکه سیاسی قرقیزستان و به ویژه انتخابات اخیر پارلمانی آن همچون یک نقطه اوج تحلیلگران را در مورد سمت حرکت این کشور در جاده مردم سالاری دودیله کرده است. برخی با مخالفان دولت قرقیزستان هم آواز می شوند که پرزیدنت قرمانبیگ بوقیف و اطرافیان او با وجود شعارهای دموکراتی راه پرزیدنت سابق اسکر اوقایف را ادامه می دهند. برخی دیگر بر اینند که انقلاب به اصطلاح لاله‌ای به هر حال توانسته از چندگانگی افکار را در این کشور تقویت دهد و بازگشت به گذشته را اگر نه ناممکن بلکه سنگین گرداند. هماهنگساز ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات قرقیزستان کیمو کلیونین میگوید
حدس میزنم جامعه بین الملل که از وضع دموکراسی در آسیای مرکزی نگران است از انتخابات قرقیزستان نه چندان خرسند بوده میتواند زیرا آن در قیاس با انتخابات پرزیدنتی سال 2005 یک حرکت به عقب است اخلال به میل چند اندیشه سیاسی از این لحاظ من هم مسلمان از این وضع نگرانی دارم.
اکثر کارشناسان امور آسیای مرکزی به این نگرانی کلیونین ارج می‌گذارند و می‌گویند در واقع وضع فعلی قرقیزستان مایه نگرانی و حتی ناامیدی است. یکی از آنها شارح امور منطقه در بخش مرکزی رادیوی آزادی بروس پنیر که چند سال اخیر به تحقیق روندهای سیاسی قرقیزستان مشغول است می‌گوید همزمان نباید فراموش کرد که اولین فرق این انتخابات قرقیزستان در آن است که نخستین بار آن از روی فهرست‌های حزبی برپا شد و همچنین به نامزدهای مستقل راه گشود. با وجود این به گفته بروس مردم میگویند فرق بین این انتخابات و انتخابات های زمان آقایف در میان نبوده است.
نتیجه ها نشان میدهند که حزب تأسیس داده پرزیدنت و پشتیبان پرزیدنت ظاهراً شماره زیاد کرسی های پارلمان را به دست آورد. این عقب نشینی است زیرا چی در داخل و چی در خارج قرقیزستان نظامی را به یاد مردم می آورد که در زمان ریاست آقایف وجود داشت.
اما حالت مذکور در روز انتخابات و یا معرکه آمادگی به آن تشکل نیافته است. حکومت باقیف که ضمن اعتراض‌های مردمی از حقبازی‌های انتخابات پارلمانی سال 2005 به قدرت رسیده بود، خیلی زود به استفاده فشنگ‌های فشار دولتی شروع کرد و رقیبان احتمالی خود را یا از صحنه بیرون راند و یا جدن هوشدار داد. این فشار از شکار به اصطلاح همصفان آقایف سر شده دیرتر به همه مخالفان گسترش یافت. کوشش های تحکیم حاکمیت پرزیدنت از بحث های اصلاح قانون اساسی تا منحل کردن پارلمان و انتخابات زود هنگام ادامه داشتند. زمان پراکنده کردن هیئت قبلی پارلمان پرزیدنت بوقیف می گفت مقصدش ایجاد پارلمان است که از همه اقشار جامعه نمایندگی کند، دموکراتی باشد و در انتخابات آزاد و عادلانه منشأ بگیرد. سران حزب و گروه های مخالف این قرار را غیر قانونی خوانده بودند. یک زینه افسودن اعتراضی حزب و گروه های مخالف و 10 زینه افسودن فشار دستگاه دولت سبب می گشت. عضو سرشناس حزب عصبه ینگش نظرالیف می گوید
اولا رفرندوم 21 اکتبر خود یک عمل غیر قانونی بود. دوم برای آمادگی به انتخابات عمومی فرصت خیلی کم داده شد. بر ضمن این نهادهای مأموری به طور گسترده برای حزب پرزیدنتی آقجال کار کردند. مقامات به ما یگان امکانیت دسترسی به تلویزیون یا دیگر رسانه‌های اخبار عام را ندادند. بناً ما به تحریم انتخابات 16 دکبر دعوت کرده بودیم.
ینگش نظرالیف عضو سرشناس حزب مخالف عصبه در معرکه های انتخاباتی اینچنین چند نامزد سرشناس احزاب مخالف با فشار مقامات دادستانی از سبقت اخراج شدند. مانند عادل بایسالف از حزب سوسیال دموکرات که برای نشر برگه رای در سامانه الکترونی همین گونه مجازات شد. یک روز پیش از رای دهی نامزد دیگر این حزب عمربیک بابانوف با اتهام شهروندی قزاقستان به انتخابات راه نیافت. رئیس این حزب الماز آتنبکوف برای اعتراض از کاربرد نهادهای دولت در انتخابات از مقام کفیل سروزیر کشور برکنار گردید. کارشناس امور منطقه در بخش مرکزی رادیو آزادی بروس پنیر میگوید عملکرد حکومت باقیف بیشتر پاسخ به مخالفان بود، زیرا از آغاز کار این حکومت اعتراض های گسترده، بحث های شدید پرزیدنت و پارلمان، پرزیدنت و حکومت، تظاهرات راهپیمایی ها ادامه داشتند و باقیف به این اندیشه رسید که برای پیشبرد برنامه اصلاحات خود باید پارلمان هم فکرانش را به وجود دارد. ولی همچون یک عامل مؤثر، پنیر از تاثیر و فشار بیرون یادآور می شود.
Mainly CIS partners, regional neighbors, and I would include, of course, Russia, Kazakhstan.
غالباً شریکان قرقیزستان در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، دولت‌های همسایه البته روسیه، قزاقستان، ازبکستان، چین و دیگر کشورهای منطقه از انقلاب قرقیزستان ناشاد بودند و با هر راه می‌خواستند از تأثیر آن پیشگیری کنند و این کشور را هم مانند خود گردانند. آنها نمیخواستند این به یک نمونه تبدیل یابد که به مردم منطقه این عقیده را بدهد که دست به تظاهرات زنند، حکومت خود را عوض کنند تا حیاتی بهتری داشته باشند. این میتوانست خواست مردم در همه این منطقه
بگردد.
این عقیده بروس پنیر کارشناس امور منطقه در بخش مرکزی رادیوی آزادی بود. یک کارشناس دیگر بر این است که غرب به رویدادهای قرقیزستان آن توجهی را که به اوکراین و گرجستان نشان می‌دهد روانه نکرد و اکثرا سکوت ورزید. این هم سببی در محاصره همسایگان ماندن قرقیزستان و افزایش تاثیر روسیه و چین به آن شد. از گفتگو با کارشناسان چنین تشبیه به میان می‌آید که در تاثیر این عامل‌ها ماشین دموکرات قرقیزستان در گیل درمانده است و در یک جا دور می‌خورد و پیش نمی‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که حرکت به سمت مردم سالاری در یک کشور پسوشوروی تا کجا مشکل و پرپیچ و تاب است.
گزارش خبرنگار آزادی سلیم ایوبزاد بود در مورد پیامدهای انقلاب لاله قرقیزستان. پیروزی حزب رئیس جمهور قرقیزستان در انتخابات پارلمانی این کشور منظره سیاسی منطقه آسیای مرکزی را تغییر داد و می‌شود گفت که اندک یکرنگ کرد. کاهش روندهای دموکراتی در قرقیزستان را یک عده کارشناسان منطقه از عوامل داخلی و عده دیگر از عوامل خارجی و گیاپولیتیکی می‌بینند. و حالا ببینیم که این چه عوامل هستند و تا کجا به نتیجه های انتخابات پارلمانی قرقیزستان تأثیر رسانیدند. گزارش خبرنگار آزاده ذوالفقار اسماعیلیان را می‌شنویم.
نتایج انتخابات اخیری پارلمانی در قرقیزستان گواهی زوال جزیره دموکراسی در آسیای مرکزی است. جمهوری که در چند سال اخیر احزاب و سازمان‌های دموکراتیک در پارلمانش سهم داشتند، اما در این انتخابات با پیروزی حزب آقژال یا راهی سفید رئیس جمهور قرقیزستان خلاصه شد و نتایج این انتخابات حاکی از شکست روند دموکراسی در قرقیزستان است. سازمان امنیت و همکاری اروپا این انتخابات را گام به عقب در راهی دموکراسی خوانده است. دلایل ناکامی آرمان‌های دموکراتیک در قرقیزستان را در گفتگو با چند کارشناس در میان گذاشتم. دولت عثمان، کارشناس در امور منطقه، دلیل اصلی ناکامی احزاب و سازمان‌های دموکراتیک در انتخابات اخیر پارلمانی در قرقیزستان را به عوامل داخلی به خصوص افکار مردم ربط می‌دهد. دولت عثمان در این باره گفت:
در کشورهای مشترک المنافع تا امروز افکار افتریتری یا که یک حاکمیتی تا امروز حکم فرما است و مردم تا امروز آماده نیستند که برای آرمانهای دموکراسی تپو تلاش کنند. و ما میبینیم که امروز چی در روسیه و در چی دیگر کشورهای مشترک المنافع، بجز آن کشورهایی که با اروپا نزدیکی دارند، مثلا مولداوی و اوکراین و اینها، دیگر کشورها میبینیم که در آنجا البته عامل‌های دموکراسی یکی ظهور میکنند و باز یعنی رو به نیستی میگذارند. از همین لحاظ اون چیزی که در قرقیزستان اتفاق افتاد این یک چیزی طبیعی است، یعنی مردم امروز آماده نیستند برای حفظ و گسترش آرمان‌های دموکراسی. البته فضا آماده شد، اما از بس اینکه مردم آماده نبود باز هم این امکانات از دست رفت.
عبدالغفار کمال کارشناس دیگر منطقه نیز به همین نظر است، اما به گفته وی دلیل اصلی رقابت ناسالم در میان احزاب و سازمان‌ها و تشکل نیافتن جامعه مدنی در قلمرو کشورهای سابق شوروی است. عبدالغفار کمال در این باره گفت:
و در اینجا مردم که سابقه چندان در زیستن در یک جامعه دموکراتیک و مدنی ندارند و رقابت سالم میان احزاب وجود ندارد، یک گونه به همان سمت می روند که حکومت ها آنها را می خواهند ببرند. همون سناریویی که در قزاقستان شد، سپس دیدیم در روسیه و حالا در قرقیزستان. ببینید حالا شما هر کدام از اینها را که مورد انتقاد قرار دهید، آنها می گویند که ما را مردم انتخاب کرده است. این که می بینیم یک حزبی که تا آن وقت شاید حتی شانس حضور در پارلمان نداشت، با آمدن یک رئیس جمهور به نام ولادیمیر پوتین به آن حزب، اینقدر 315 کرسی را از 450 به دست می آورد. یا همین در قرقیزستان حزبی که هیچ نامی نداشت، با پیوستن قربانبیگ باقیف به آن، حالا می بینیم که اطرافی 90 درصد به دست می آورد. این یک بار دیگر نشون می دهد که همان حکومت افتاریتری که ما میگیم همون چیز به معنای واقعیش است، یعنی حکومت در اطراف شهر میچرخد. یعنی مردم وقتی یک شخص رو میبینند، به خاطر همون یک شخص به هر حزبی که او گوید، به هر نوع حکومتی که او گوید، به همان رأی میدهند. این البته روند خوبی نیست، همه دیکتاتوری و شخص پرستی از همینجا شروع میشود.
اما با اعتقاد میخائیل دلیگ، این کارشناس روسیه، عامل اصلی ناکامی آرمانهای دموکراتیک در قلمرو جمهوری‌های شوروی سابق این برخورد منافع آمریکا و اروپا از یک سو در این منطقه و از سوی دیگر روسیه و چین است که در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای در مقابل آمریکا و اروپا از رژیم‌های خودکامه در جمهوری‌های آسیای میانه پشتیبانی می‌کند. با گفته آقای دلیگ، این برنامه پیروز شدن حزب‌های حاکم در قلمرو جمهوری‌های سابق شوروی یک بخش برنامه مقابله روسیه با آمریکا و اروپا است که کاخ کرملین طرح‌ریزی کرده است. این برنامه در قرقیزستان تجربه و اخیراً در روسیه و قرقیزستان پیاده شد. آقای دلیگ می‌گوید: در صورتی که رئیس جمهور روسیه در دوران فعالیتش علی‌رغم قانون از مردم دعوت کرد که از حزب حاکم روسیه واحد پشتیبانی کنند، پس چرا رئیس جمهور قرقیزستان که از پشتیبانی کاخ کرملین برخوردار است در انتخابات پارلمانی از امکان خود استفاده نکند؟ عبدالغفار کمال کارشناس منطقه نیز در تحولات اخیر در قرقیزستان به سوی روسیه اشاره میکند. عبدالغفار کمال در این باره گفت:
امروز تاثیر غرب در آسیای مرکزی خیلی پایین تر از اون تأثیر دهه اول پس از استقلال شده است. این کشورها مخصوصا بعد از قدرت گرفتن روسیه و آوردن فشارهای گوناگون بر آنها، آنها را یک نفر در اطراف خود جمع کرد و اینجا یک معامله نانوشته، یک داد و ستد نانوشته میان این کشورها و روسیه با وجود آمده است که روسیه از اینها حمایت میکند بر ایوازی راه ندادن به نفوذ غرب. و این کشورها میبینن که همین گونه سیاست به نفع آنها است. اگر ما میخواییم تأثیر خارجی رو بگیم، فقط همین نوع تأثیر میتواند باشد. و باز در نوبت خود روسیه چنون یک معامله با غرب دارد که به منافع آنها در کشورهای شرق اروپایی خیلی لطمه نمیزند تا آنها همین آسیای مرکزی را به اصطلاح همون حیات خلوت روسیه قبول کنند و خیلی کار نداشته باشند به نفوذ روسیه در اینجا.
بسیاری از کارشناسان برانند که تاثیر سیاست کاخ کرملین به انتخابات پارلمانی در قرقیزستان خلاصا نمی شود، بلکه در انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که در این اواخر مورد پسند کاخ کرملین قرار گرفته است، در انتخابات آینده نیز پیروزی به دست خواهد آورد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان بود که عوامل داخلی و خارجی مؤثر به انتخابات پارلمانی قرقیزستان را با کارشناسان در میان گذاشت. احزاب مخالف و در انتخابات مغلوب شده قرقیزستان اعلام داشتند که دست به اعتراضهای شدید خواهند زد. اما آیا آنها به چیز موفق خواهند شد؟ آیا باز یگان انقلاب در این کشور رخ خواهد داد؟ با این سوال به عبدالله حکیم کارشناس در امور منطقه مراجعه میکنیم.
به نظر من نه، چون که وضع امروز قرقیزستان و روندی که خصوصا در یک سال اخیر در این کشور جریان داشت، یک نوع متمرکز شدن واقعی قدرت را به وجود آورد و این روند خصوصا از سوی کشورهای اطراف قرقیزستان دستگیری یافت و امروز حکومت موجوده قرقیزستان به خود اجازت می دهد که همه گونه محدودیت ها را در آینده نیز پیش گیرد و امکان این که باز یک تحول جدی در قرقیزستان رخ دهد آن را پیشگیری می کنند با کمک هم کشورهای اطراف هم. یعنی محیط فعلی قرقیزستان اکنون محیط دو سال پیش نیست و اعتراض ها در دایره قانون یا نمایش های اعتراضی امکان دارد که صورت گیرد، ولی حال در باره یک انقلاب دیگر صحبت کردن امکان ندارد، زیرا همون نیرویی که می توانست چنین انقلاب کند حالا در قدرت است.
یعنی قرمانبیک باقیف اکنون از سوی کشورهای منطقه و یگان کشور بر قدرت کفالت گرفته است یا پشتیبانی می بیند؟
شما اگر توجه کنید خودی اعتراف شدن حکومت قرقیزستان از سوی کشورهای همسایه و از سوی کشورهای منطقه خصوصا از سوی روسیه خودش یک حادثه خیلی جالب بود، چون که اگر از نظر صفر حقوقی بررسی کنیم از این سه کشوری که در اونجا تحولات به اصطلاح انقلاب رخ داد، از گرجستان و اوکراین و قرقیزستان، در اینجا از همه شکل بیشتر غیر حقوقی تحول قدرت در قرقیزستان رخ داد، ولی با وجود این با آسانی حکومت نوی قرقیزستان با وجود این که از طریق چارچوب حقوقی روی قدرت نامده بود با آسانی اعتراف شد، هم از جانب روسیه، هم از جانب ازبکستان، هم از جانب کشورهای اطراف. و یک پایده جالب این بود که خود قرمانبیک باقیف و خود حکومت نوین قرقیزستان در سازمان‌های منطقه‌ای، در سازمان کشورهای مشترک المنافع، در سازمان شانگهای، در سازمان امنیت دست جمعی با آسانی گویا که هیچ تحولی نیافته است، اون نقش خود را ادامه داد و پذیرفته شد.
یعنی می شود گفت که انقلاب لاله قرقیزستان نه فقط به خاطر سرنگونی حکومت اسکر آقایف، بلکه جلوگیری از رشد روندهای دموکراتیک در قرقیزستان بود.
ولی در کل اگر این انقلاب را با انقلابی که در گرجستان و اوکراین شد مقایسه کنیم، اصلا این با اون معنایی که حرکت به سمت دموکراسی، حرکت به سمت غرب باشد، اصلا این انقلاب نبود، این یک نوع آنتی انقلاب بود، مثلا که برعکس یک روندی نسبتاً دموکراسی را در آسیای مرکزی متوقف کرد. یعنی اگر ما هم فرهنگ سیاسی، هم نوع برخورد سیاسی، هم اون نگاهی که به روندهای جامعه حکومت حاضر قرقیزستان دارد با همین نشان دهنده هایی که در دوره حکومت پیشی قرقیزستان بود مقایسه کنیم، میشد گفت که حکومت امروزه قرقیزستان نسبت به حکومت تا انقلابی دموکراتی تر نیست. حتی در بسیار برخوردها ما میبینیم که برعکس پس از این انقلاب حکومت قرقیزستان به همسایه های خود در آسیای مرکزی خیلی مانندتر شد، خیلی هماهنگتر شد، خیلی خودیتر شد. حتی اکایوف همچون یک انتلیکت، همچون یک شخصی که به بعضی ارزش های بشری و دموکراسی ارزش خیلی بالا قائل بود، در اینجا یکم بیگانه می نمود. ولی حکومت نوین، راهبر نوین قرقیزستان در جامعه کشورهای مستقل خیلی خودیتر می نمود، چون که حتی طرز تفکر و سطح تفکر او به راهبرای منطقه‌ای خیلی نزدیکتر است. از این خاطر من فکر می‌کنم انقلاب قرقیز رو با انقلاب‌های گرجستان و اوکراین که واقعا خصوصیت غربگرایی یا دموکراسی گرایی داشتن مقایسه کردن درست نیست.
آیا می شود گفت که با درک همچنین یک واقعیت، اروپا و آمریکا به انتخابات قرقیزستان آنگونه که در اوکراین و گرجستان مشاهده می شود توجه نداشتند؟
درست، یعنی حالا اگر این مسئله را از نظر گیوپولیتیکی کلان بحث کنیم، واقعا در انقلاب قرقیزستان برای غرب بیشتر یک باخت بود، چون که بعد از این انقلاب غرب در قرقیزستان بسیار چیزها را از دست داد و برعکس روسیه و کشورهای اطراف در قرقیزستان بسیار چیزها را یافتند. مثلا من فکر میکنم که سببی توجه کمتر نشان دادن غرب به انقلاب قرقیزستان در این بود که الکی به نظری بسیاری از تحلیلگران نتیجه های این انتخابات تا حد مشخص بودند، چون که خصوصا در یک سال اخیر در دوره متمرکز شدن قدرت نوین در قرقیزستان یک نظام نوی انتخاباتی به وجود آمد که دو نکته بسیار اساسی داشت. یکی این که امکانی از طریق حوزه های انفرادی نامزد و وکیل شدنی شهروندان را از بین برد، یعنی قرقیزستان به انتخاباتی کاملا حزبی گذشت، این مدل روسیه را تقریبا جاری کردن. و دوم در اینجا باز یک نکته دیگر را جاری کردن که حزب ها برای شامل پارلمان شدن نه تنها 5% ضروری آوازها را باید به دست می آوردن، بلکه در تمام منطقه های قرقیزستان باید 1% معینی آواز را همزمان با دست می آوردن. یعنی این امکان می داد که فقط اون حزب هایی که از طریق ریسورس اداری حمایه می شوند در تمام منطقه ها توانند وارد پارلمان شوند. برای همین یک نوع مکانیزم مرکب شده وارد شدن به پارلمان به وجود آورده شد. از این طریق خصوصا شخصیت های علاهیده با نفوذی که در قرقیزستان بودند، مثلا طبق این انتخابات حتی خود قولوف نمی تواند وارد پارلمان شوند.
شما از قولوف یادآور شدید، این شخص که از جانبداران سرسخت روسیه بود و حتی پیشنهاد کرد که کشورش با قرقیزستان کنفدراسیه تشکیل کند. اما حالا میبینیم که روسیه نه از او بلکه از باقیف پشتیبانی کرد.
خود رفتار روسیه در نسبت انقلاب قرقیزستان شاید یکی از کمترین موردهای عقلانی رفتار کردن روسیه در نسبت کشورهای اطرافش بود. مثلا اون رفتار بسیار بی ملاحظه ای که روسیه در اوکراین انجام داد، در گرجستان انجام داد، باعث شد که خود همین نیروی نو روی کار آمده یک نو خصوصیت زیدی روسی پیدا کند. ولی در مورد قرقیزستان روسیه از روز اول با اعتراف این قوه نو، از طریق اعتراف و همکاری بسیار نزدیک، خودی سمت ادامه انقلاب قرقیزستان رو روسیه تغییر داد و برای راهبران قرقیزستان یک نوع مسابقه کی بیشتر با روسیه هست صورت گرفت. برای همین روسیه اینجا یک انتخاب خیلی عقلانی کرد.
به هنگام انتخابات قرقیزستان از شرکت فعال سازمان های دینی حتی تندرو و مانند حزب تحریر نیز اطلاعات پخش شدند. اکنون حکومت باقیف با آنها چگونه برخورد خواهد کرد؟
خودی قانونگذاری قرقیزستان و خودی فرهنگ سیاسی که امروز در قرقیزستان تا امروز بوده است، حرکت هر گونه سازمان‌های دینی و تبلیغاتی اسلامی، مسیحی، دیگر و غیره را محدود نمی‌کند، خصوصا در مقایسه با کشورهای همسایه. از این رو که قرقیزستان امروز یک فضای بسیار باز برای این حزب و گروه‌ها هست، مثلا خصوصا در جنوب قرقیزستان شما نه تنها حزب تحریر بلکه دیگر گونه نیرو های گرایش های گوناگون اسلامی رو مشاهده میکنید، چی احمدیه، چی تبلیغ، چی سلفیه، در اونجا مرکز های نهایت وسیع خود رو تاسیس دادگی هستند و فعالیت میکنند.
صحبت بود با عبدالله حکیم، کارشناس در امور منطقه، روی انتخابات پارلمانی قرقیزستان و سرنوشت روندهای دموکراتی در این کشور و منطقه. شنوندگان محترم رادیو آزادی، با این مطلب میرسیم به انتهای مجله چشم‌انداز. تا این ساعت با شما من فرهاد میلاد بودم و با آرزوی روز و روزگاران خوش و آبادی خاندان هر یکی شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار شما. This is my right, a right given by God. To live a free life, to live in freedom, talking about